أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله آل الله لا سیما بقیت الله. آغاز کلام عرض ادب و ارادت و محبت و تسلیت و تعزیت به ساحت ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدمه الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. زندگی دنیا بسیار کوتاه است، ولو عمر نوح انسان داشته باشد، اما برنده در این عالم خاکی کیست؟ آیا کسی است که مال و اموال زیادی جمع بکنه؟ که همه ما و شما هم میدونیم اینها امانتی است که میماند، فقط پاسخگوییش برای انسان است. یه داستانکی رو نقل میکنند که پدری به فرزندش وصیت کرد که بعد از مرگ من وقتی مرا غسلم دادن یک جفت جوراب با خودت به غسالخانه ببر، غسل من که تمام شد قبل از کفنم بگو این جوراب رو پای من کنن و بعد کفنم کنند. پدر از دنیا رفت و فرزند به غسالخانه رفت، در حالی که یک جوراب هم با خودش برده بود پدر رو غسل دادن. تمام که شد این جفت جوراب رو گرفت به سمت غسال، گفتش که قبل از اینکه او رو کفنش کنید وصیت کرده که این جوراب رو پاش کنید و بعد کفنش کنید. غسال امتناع کرد، گفت کفن سه تیکه است، تکه چهارم و پنجمی رو نمیشه بهش اضافه کرد، من معذورم. او به اصرار که وصیت پدرمه باز امتناع کرد. بالاخره این اصرارها راه به جایی نبرد و کار به عالم شهر کشیده شد که کسب تکلیف بکنن. جنازه پدر روی سنگ غسالخانه، رفتن محضر اون عالم، گفتن که پدری یک همچون وصیتی کرده چه کنیم؟ گفتن وجهی نداره، یعنی بی دلیله نمیشه این کار رو کرد. بالاخره این فرزند خیلی مشوش که وصیت پدر داره زمین میماند. نهایتا مادر او یک نامه ای رو از طرف پدر به او داد، یعنی وصیت دوم رو. پسر این وصیت نامه دوم رو باز کرد به خواندن. بعد از اون مقدمات وصیت نامه دید که پدرش این گونه ادامه داده وصیت رو که فرزندم دیدی حتی یک جفت جوراب از این دنیا نگذاشتن من داخل قبر ببرم. خب ببینید این مال دنیا حسابش معلوم است. یکی از بردهایی که انسان در روی کره خاکی در طول حیاتش میتونه داشته باشه عمل صالحه، یعنی انسان هرچه عمل صالح بیشتر جمع بکنه ذخیره بکنه قطعا روز قیامت سربلندتر است. یکی از خاستگاه های عمل صالح خانواده است که ما امروز میبینیم که در معرض تعرض است، در معرض آسیب است. حالا انشالله شاید امشب نتونم همه روایات رو بگم، ولی فردا روایاتی رو براتون عرض میکنم که میفهمید که خانواده گاهی اوقات بیبدیله برای رشد و صعود انسان. ما غافل شدیم. آمار همین رو نشون میده. شما ببینید متاسفانه امروز خانواده های ما آسیب دیده است. از زمان حضرت آدم تا الان ما سالی پرتلاختر از سال 94 در کشورمون نداشتیم. یعنی 23.7% آمار طلاق یک کشور شیعی که الگوهای بیبدیلی مثل امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ما را دارد. اینا تازه برای کل کشوره، یعنی از اون دورا روستای دورافتاده‌ای که طلاق براش از مردن سخت‌تر است تا شهرهای بزرگ. امروز شما در استانی دارین زندگی میکنید و در شهری زندگی میکنید که آمار طلاقش از مرز 30% عبور کرده. یعنی هر سه ازدواجی که در دفترخانه های رسمی ثبت میشه داره معادلش یک طلاق هم اتفاق میفته. اینا تازه طلاق های حقیقیه، یعنی جایی که زن و مرد میرن محضر و مهره مرگ زندگی مشترکشون رو در شناسنامه هاشون حک میکنن. ما یه طلاقی هم داریم، طلاق پنهان، طلاق خاموش، طلاق عاطفی که آمار نشون میده، نه آمار رسمی، آمار پژوهشی نشان میدهد که در کشور ما 2-1، یعنی هر دو خانواده‌ای یکی هم به مرز طلاق عاطفی رسیده. طلاق عاطفی شدت و ضعف داره، مثل نور پروژکتور و مثلا نور شمع. مثلا شدت یافته هاش رو ماها میبینیم تو مشاوره ها. مثلا آقا اومده میگه که آقا من شب ها که میخوابم صبح که بلند میشم اول یه نگاهی به صورت زنم میندازم، اگر ببینم داره نفس میکشه با خودم میگم یعنی من یک روز دیگه باید اینو تحملش کنم. یعنی صبح به امید مرگ زنش بلند میشه. خانومی اول ماه محرم آمده بود، میگه من چله زیارت عاشورا گرفتم، از اول محرم تا 40 40 صبح زیارت عاشورا بخونم که خدا مرگ شوهرم رو برسونه. خب ببینین امروز اینا شدت یافته هاشه. حالا ضعیفاش یه ناله نفرینایی که کنار هم میکنیم، نارضایتی هایی که داریم، قهرهایی که میکنیم، بگو مگوهایی که داریم، با همدیگه کم حرف میزنیم، از حرف زدن با همدیگه حظ نمیبریم، اینا خب مصادیق ضعیف طلاق عاطفیه. حالا دلیلش چیه؟ یعنی واقعا آیا امروز مثلا ما زن و مردامون بدند؟ اینو از بنده بشنوید. به لطف الهی ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که نجیبترین مردها و نجیبترین زنها رو داریم. یعنی واقعا باید قدر همدیگر رو بدونیم. حالا اون عقل رو کار نداریم، ولی قاطبه و اغلب مردها و زنهای ما مردها و زنهای خوبی هم. از کجا میشه فهمید؟ شما نگاه میکنید اینا به مرز طلاق رسیدن، ولی تو فامیل میگن اه این که مرد خیلی خوبیه، این که زن خیلی خوبیه. اینها ترکیبشون مشکل سازه، یعنی خودشون آدمای خوبی هن. چرا ترکیب مشکل سازه؟ چون جایی به ما مهارت‌های زندگی رو یاد ندادن. شاید جالب باشه شما بشنوید که ما در روایات دینی بیش از 700 روایت در حوزه مهارت‌های زندگی بین زن و مرد داریم. خب ببینید به ماها کمتر اینا رو گفتن. الان مثلا در جامعه ما گاهی اوقات جامعه های سنتی، باباهای ما، امروز نسل هایی که سن و سالی ازشون گذشته، ببینید مثلا این ایده وجود داره که مرد وارد خانه که میشه باز زنش رو یه جوری صدا بزنه که این چهار ستون بدن این زن بلرزه، فقط بگه چشم. خب ما میگیم اینو شما از کجا آوردید؟ خدا و پیغمبر این رو گفته؟ وقتی به قرآن مراجعه میکنید در آیه 21 سوره روم خداوند متعال برای یک زندگی سه تا ویژگی و شاخصه مطرح می‌فرماید: لتسکنوا الیها، موده، رحمه. زن و شوهر باید به هم آرامش بدن، دوست هم باشن، به هم محبت بکنن. بعد ماها میگیم نه، مرد باید یه لولو باشه که همه ازش بترسند. پیامبر گرامی انصاف میفرماید یکی از خصلت‌های مردان باید این باشه که التفهم به اهله، باید مهربانترین به خانوادش باشه. اون وقت ما میگیم بچه وقتی که باباشو میبینه باید زرد کنه، یه نگاه چپ بابا بهش میکنه بپره یه جایی بشینه. خب اینا رو ما بر اساس کدوم روایت، بر اساس کدوم سیره اهل بیت داریم؟ ببینیم وقتی ما از آموزه‌های دینی دور بشیم، ممکنه نماز بخونیم، ممکنه روزه بگیریم، ممکنه حج به جا بیاریم، اینا پازل‌هایی از دینه. ما پازل‌های دیگه هم از دین داریم، یعنی یه جایی می‌بینیم ما دینی عمل می‌کنیم، نماز اول وقت به جماعت و مسجد، ولی خانم میره تو خونه سر شوهرش داد و بیداد میکنه. خب این نماز رو میخونه، ولی اون اصلی هم که در دین داره درباره صحبت میشه که زن باید چگونه در محضر شوهرش باشه، او رو رعایت نمیکنه، به همون مقدار داره فاصله میگیره از دین. من اگر اجازه بفرمایید در این دو شبی که در محضر شما هستم، میخوام بر اساس یک مدل دینی یه سری از روش‌های زندگی اسلامی رو برای شما مطرح کنم. چاره‌ای هم جز این نداریم. به اینو عرض بکنم برادران و خواهران، امروز هر قدمی که ماها برداریم برای استحکام خانواده‌ها عبادت، اینو در شک نکنیم. و خدایی نکرده مادرای بزرگوار، پدرای ارجمند، کلماتی که ما بگیم زندگی‌های جوونا رو بهش آسیب برسونه، این کبیره اخلاقیه، آسیب داره، باید بری روز قیامت جواب بدی. آی مادر شوهری که گاهی اوقات یک جمله میگی پسرت با دخترت بد میشه، ولو نماز شب خون باشی، فردای قیامت تو رو میارن در حالی که یک کبیره اخلاقی انجام دادی و آسیبش رو نفهمیدی، که چرا زبونت هرچی چرخی تو هم گفتی، نباید این رو گفت. یا گاهی اوقات خدایی نکرده ما ببینیم مرد زن نسبت به همدیگه رفتارهایی رو انجام بدن که طرف مقابل فکر طلاق بکنه. نمیخوام بگم بره سمت طلاق، اینها تو مسیر دین نیست و امروز ما چاره ای هم نداریم. برادران خواهران، باید بریم سمت این تحکیم حسه مرکزی جامعه، یعنی خانواده. خانواده اون حسه مرکزی زن و شوهره. هر چی زن و شوهر با هم دیگه بهتر باشن، زندگیشون بهتر باشه، شما جامعه سالم میبینید. اینو از بنده بشنوید، ما کار یک سال و دو سالمونی، سالیان سال در حوزه خانواده و تربیت به لطف الهی، به لطف امام زمان داریم حرکت میکنیم. برای ما مثل روز روشنه که هرچی خانواده ضعیف بشه آسیبهای کف جامعه بیشتر میشه. امروز بد حجابی، کم حیایی، بچه هایی که گاهی اوقات خود شما هم میبینید چندشتون میشه دیدن اونها، اینا ثمره های خانواده های ضعیفه و بعدن من نمونه هاشو براتون میگم. عرب های ضرب المثلی دارن، میگن پدر پیاز و مادر سیر میوه خوشبو بیرون نمیاد. یعنی شما فکر نکنید که اگر ما دائم با هم دیگه مشکل داشتیم بچه هامون خوب میشن، نه خیر، بچه ها آسیب میبینن. برای همین امروز یک جهاده در حوزه خانواده، آدم قدم برداره خانواده رو مستحکمش کنه، اونم با یه نگاه دینی، چون نگاه غربی جواب نمیده. شما امروز نگاه کنید مثلا آمریکا امروز با نزدیک به 70% طلاق داره روزگار سپری میکنه، اروپا با نزدیک به 60% طلاق داره روزگار سپری میکنه. یعنی اونا نتونستن مشکلات خودشون رو حل کنن، میخوان مشکلات ما رو حل کنن. و ما امروز میبینیم در خانواده های ما هر که بر اساس موازین دینی و اسلامی عمل کرده، اینا مستحکم تر خانواده هاشون. و دقیقا اونجایی که ما داریم آسیب میبینیم، داریم الگو رو مثلا از فیلم ها و سریال های تلویزیون میگیریم، داریم از الگوهای غلط میگیریم، اونجاها داره آسیب میبینه خانواده. لذا بنای ما در این دو شب این است که بر اساس یه فرمول دینی، بر اساس مهارت های اسلامی، روش های دینی، نکاتی رو بگیم که بنده به شما وعده میدم که اگر اینها در خانه عمل بشه خانواده ارتقا پیدا میکنه. نمیخوایم بگیم همه مشکلات ما رفع میشه، نه، مشکلات زوایای مختلفی داره، ولی مطمئن باشیم بخشی از مشکلات حل میشه. من میخوام اول یک مثالی براتون بزنم و بعد انشالله شروع بکنیم ببینیم باید چه گفت. نمیدونم تا به حال عزیزان جاده چالوس رو تشریف بردن یا نه، رفتن؟ نرفتین حتما اوصاف شن. چه جور جاده؟ خوشبین باشید، یک جاده زیبا ولی پرپیچ و خم. جاده چالوس جاده زندگیه، یعنی یک جاده زیبا ولی پرپیچ و خم. شما ببینید اگر بهترین جوان رو بیارید اول جاده چالوس، بهترین آدم رو بیارید اول جاده چالوس، بهترین ماشین رو بهش بدید ولی رانندگی بلد نباشه، چه اتفاقی میفته؟ به اولین پیچ نرسه، یا به کوه میزنه یا ته دره میره یا تصادف میکنه. ببینید امروز زندگی همینه، نیاز به مهارت داره. من رفته بودم دانشگاه کویرشناسی سمنان، در جمع اساتید اون دانشگاه میگفتم، گفتم شما دختر خانم میاد تو این دانشگاه 4 سال 5 سال کویرشناسی میخونه، فارغ التحصیل میشه میره سر خونه و زندگیش. حالا سوال، این دختر کویر رو بهتر میشناسه یا شوهر رو؟ کویر رو. خب این میتونه تو زندگیش موفق باشه؟ میبینه امروز ما دخترانمون تحصیل کرده شدن، ولی کجا ما به اینا درس زندگی یاد دادیم؟ مثلا میاد تو مشاوره با شوهرش مشکل داره، من معمولا اولین سوالاتی که میپرسم اینه، میگم شما درس زندگی رو کجا یاد گرفتی؟ یه چایی میگه که مثلا مادرم، بعد خودش یه ذره جلوتر میگه مادرم هم 30 سال با بابام زندگی کرده، یه روز خوش نداشته. خب کل اگر طبیب بودی، اگه بلد بود، مادر اول سر خودش رو دوا میکرد، بعد ما میگیم اینجوری. گاهی اوقات افراط و تفرید میشه این نابلدی ها. یه موقعی متاسفانه ما مردها که الان هم کمشون پیدا میشه که انشالله خدا کمکشون کنه و هدایتشون کنه، دست رو زنش بلند میکرد و داریم تو روایت مردی که یک ضربه به زنش بزنه خداوند 70 تازیانه از آتش روز قیامت به اومد، اونم تازیانه های قیامتی. خب الان چی میشه؟ ما نمونه داشتیم چند وقت پیش بود، یه جوانی آمد، ماشاءالله جوان رشیدی هم بود، میگه آقا زنم منو میزنه، امان از آخر الزمان. گفتم خب تو چی کار میکنی؟ گفت یکم میزنه. میگم مثلا خانم تو رو خدا دیگه بسنه. من خانومش رو خواستم، حالا میخوام ببینیم، میخوام نتیجه گیری کنیم. خانومش رو خواستم، گفتم شنیدم گاهی اوقات، اوایل بحثم هم نه، بین صحبت شنیدم گاهی اوقات دست رو آقاتون بلند میکنی دیگه، اینجا گریش گریه. گفت بله حاجا. گفتم چرا؟ گفت من توی خونه زندگی کردم، روزی نبود مادرم و پدرم کتک نخوره، من نمیخواستم یه بدبختی مثل مادرم بشم. گفتم خب الان تو خوشبختی؟ با گریه گفت حاج آقا منم بدبختم. خب ببینید وقتی اصول روش دینی رو یاد ندیم همین میشه افراد تفرید. یه موقع جامعه میشه مردسالارانه، یه موقع میشه زنسالارانه، حالا جفت اینا میره کنار میشه بچه سالارانه، یعنی هیچ کدومش بر مبنای دین نیست، باید دینی زندگی کرد. پس ببینید زندگی جاده پرپیچ و خمه، نیاز به مهارت داره که انسان بتونه تو این جادهش بدون آسیب حرکت کنه، بدون آسیب. حالا این مهارت ها رو کجا باید دید؟ ببینیم اهل بیت علیهم السلام چی میگن. من میخوام اولین شاخصه رو از زندگی امیرالمؤمنین و حضرت صدیق طاهر سلام الله علیهما محضرتون نقل بکنم. وجود مبارک امیرالمؤمنین میفرمودن من هر وقت وارد خانه می شدم با دیدن زهرای مرضیه همه سختی های طول روز رو فراموش می کردم. و شبیه همین جمله رو بانوی با فضیلت اسلام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها می فرمودن که من هم هر وقت ابوالحسن وارد خانه می شد ایشون رو که می دیدم من هم مشقت ها و سختی هایی که طول روز متحمل شده بودم رو فراموش می کردم. یعنی آرامش دیداری، یعنی با دیدن همدیگه آرام می شدن. یعنی امروز شما ببینید چقدر تو خانواده های ما الان اینجوری هست. آقا وارد خونه میشه، زن و بچه میگن اه دوباره اومد. چه به روز زن و بچه هم داریم از دیدن ما ناراحت میشن. حالا شما آره نمیگم، برخی از مردان. آقا وارد خونه میشه میگه واقعا خونه برای من عذابگاهه. زنم رو که میبینم انگار همه قصه های دنیا میاد سر دلم. خب چرا اینجوری میشه؟ ببینیم آیا ما بر اساس دین عمل کردیم؟ حالا ببینیم چگونه میشه؟ من میخوام به 3-4 تا نکته اشاره بکنم. ببینیم اسلام چی میگه؟ ما ها تو دیدار اول چیکار بکنیم که آرامش بگیریم؟ 1. قدر لحظات اول رو بدونید. پایان یه روز کاری آقا وارد خونه میشه، او ثانیه های اول ثانیه های طلاییه. بلد باشین که با همسرتون چطور برخورد کنین. خانم بلد باش که با شوهرت چطور برخورد کن. حالا گاهی اوقات دیدیم ماها وارد خونه میشیم ثانیه های اولمون چجوری میزنه. تا آقا پاشو میذاره خونه، سلام خانم، اینجا خونه است یا بازار شامه؟ یه متلک آبدار بار خانومش میکنه. خب آرامش میگیره. آقا هنوز پاش رو از چارچوب خونه نذاشته داخل خونه، خانم یه نگاهی بهش میکنه سلام، نون نخریدی؟ بپر یه دوتا نون بخریم، رو آبگوش داریم. یعنی همون دم در خونه دادگاه تشکیل میده، حکم صادر میکنه، اجرای حکمم میکنه. خب این دیگه خانم این مرد برات مرد میشه. من دیگه آقا به تعبیری میگم آبگوشت بدون نون خوردن بهتر از اینه که مرد رو دم در بفرستی بره نون بخره، مرد خسته رو. گاهی اوقات ما اینا رو توجه بهش نمی کنیم. برای گاهی اوقات متاسفانه جسممون ارزش بیشتر قائلیم تا روحمون. اینا رو دقت نمی کنیم. حالا ببینیم باید چی کار کرد. این ثانیه های اول رو باید چی کار. و خیلی هم برادران اثر تو همه ارتباطات اثر گذاره. ما یه موقعی دانشگاهی دعوت بودم، نگفته بودن ایشون حاجی آقاست، قرار بود دانشجویان مهارت های انتخاب همسر رو بگم. تا مجری اعلام کرد مثلا حجت الاسلام فلانی، صدا اینا در اومد که آخوندها اینجا ما رو ول نمی کنن، به زن گرفتن ما هم کار دارن. بالاخره جو یه مقداری به هم ریخت. یه تعدادی که پا شدن رفتن، مجری هم میگه بشین انشالله آجا و حرفای خوبی میزنن، به دردتون میخوره. نشد. من این مسئول نهاد دانشگاه کنارم بود، گفتم که شما بی زحمت به این مجری بگیم بیاد پایین، میکروفون رو به من تحویل بده ببینم چیکار میتونم بکنم. ایشون یه اشاره کرد از همون پایین که مثلا شما بیا پایین. و من اینجا که پلای سن بالا میرفتم با خودم گفتم اگر تون ثانیه های اول بتونم رو اینا اثر بگذارم گذاشتم، و اینا منم باید میکروفون رو ببوسم بیام پایین. نشستم پشت میکروفون و گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، میخوام براتون یه خاطره بگم. یعنی لحظات اول رو میخواستم مدیریت. چرا گفتم خاطره؟ چون میدونی انسان ها طبیعتشون با خاطره جوره، دوست دارن. انسان اصلا داستان شنیدن رو دوست داره. این قرآنی که شما میخونید خدا حفظ بکنه، استاد ما حضرت آیت الله جوادی آملی میفرمودن، مکرر میفرمودن قرآن کتاب تربیت است. تو این کتابی که کتاب تربیت است بیش از 300 داستان آمده. یعنی خدا با داستان گاهی اوقات میخواد بشر رو تربیت کنه، چون این با طبیعت ما جوره. اینو که گفتم یه ذره فضا تلتیب شد، ولی قرولندا هنوز بود. خدای تو خاطر من یه دانشگاه دیگه است. دم یکم آرومتر شدن. گفتم بعد من چند وقت پیش رفتم یک دانشگاهی، همون اول جلسه یک جوانی آمد، این موهاش هم از پشت بسته بود، چی میگن اینا میبندن؟ دنبه اسبی. اومد پسر اومد یه دونه کاغذ گذاشت رو میز و اون تریبون رفت. من گفتم من از مسئولین برگزار کننده است، میخواد بگم عقبیا بیان جلو، جلو یا برن عقب، من فلانی ماشینش دمه در مزاحمه. همینجور باز کردم به خوندن، دیدم که نوشته سلام حاجی آقا، اگر بیشتر از 15 دقیقه حرف بزنین حضرت ابوالفضل بزنه تو کمرتون. ما اینو گفتیم، اینا یه خنده ای کردند و 2 ساعت و نیم نشستن حرف گوش کردن. ببین ثانیه های اول ما گفت قدر اینو نمیدونیم. آقا وارد خونه میشه، بابا خانم الان مشغول خونه تکونی خسته وارد میشه، ممکنه یه بد اخلاقی بکنه، تو آب رو آتیش باش، نه آتیش بیاره معرکه. اون جمله تو که خانم ممنونتم، بذار اصلا من دست شما رو ببوسم که امروز انقدر تو خونه زحمت کشیدیم. ببین چه اثری میذاره روی این زن. ببین برادران یه چیز رو من عرض بکنم، اینو نمیخوام خانوما بشنوم. ببینید با زنها نباید در افتاد. نه نفهمیدم، یه صلوات بفرست. حالا این بخش دومش رو توجه کنه، هوای زن رو باید داشت. اگر میخواین زندگیتون رو ریل باشه، واقعا همینه، شما نسلتون رو دادین دست زناتون دارن تربیت میکنن، زندگیتون رو دادین دست زناتون، حالا هی بجنگیم باشون، دعوا بکنیم، خب جواب نمیده. مدارا گاهی اوقات وجود مبارک امام زین العابدین علیه السلام در رساله حقوقشون فرمودن، وقتی حق زن رو دارن بیان میفرمن، و این زنهای شما نعمتهای از جانب خدا به سوی شما، نعمت و انسان باید قدرش رو بدونه. حالا وارد میشه اون ثانیه اول مهمه، و خود زن میدونین وجود مبارک امیر المومنین، وجود زن ریحانه لطیفه، زود خسته میشه، بی حوصله میشه، گاهی قد ممکنه بد اخلاقی بکنه. بعد خود امام زین العابدین جلوتر تو این رساله حقوق میفرمان که بعد هوای زناتون رو داشته باشین، گاهی اوقات اگه ببینید بد اخلاقی میکنن، تندی میکنن، بگذرید. من واقعا اهل بیت هم دیگه، من گاهی اوقات سوال میکنم، میگم ماها بیشتر میفهمیم به اهل بیت. وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام عقول کل عالم امکانن، اونا دارن ما رو راهنمایی میکنن، ما داریم راه خودمون رو میریم، بعد میبینی هی سرمون به سنگ میخوره. خب اون چیزی که اونا گفتن گوش کنیم، ببینیم چی میشه. حالا تو این ثانیه های اول چیکار کنیم؟ یک نگاه محبت آمیز به یکدیگر بندازیم. در روایت داریم حضرت فرمودن وقتی مرد نگاه محبت آمیز به زنش میاندازد، اولا من ما شروع کردن آقای اینا، وقتی مرد نگاه محبت آمیز به زنش میاندازد و زن در پاسخ نگاه محبت آمیز به شوهرش میاندازد، نگاه سوم نگاه خداست که از روی رحمت و مهربانی به این زوج میاندازد. هر جام که خدا آمد آرامشه. امروز این مفاهیم دینی ما رو به روز میخوان در بیارن، مثلا تعابیر اینجوری ایجاد میکنن، میگن انرژی مثبت به هم بدید. اصیلش رو تو دین گفته، همونی که دین میگه عمل کنیم. ببین چقدر اثر میگذاره. آیین شما هم بدونید نگاهتون رو زناتون اثر داره، کلامتون رو زناتون اثر داره. نگاه خدایی نکرده غضب‌آلود و نامهربانانه بندازید، روحیه اونا رو خراب. نگاه مهربانه امیدت به زندگیتون اونا ایجاد میکنه. زن همینطور، خانوما گاهی قد یک نگاه شما، نگاه از سر مهربانی و دوستی به شوهر، اصلا خستگی رو از تن مرد بیرون میندازه. این یک. دوم، زن و شوهر تو اون ثانیه های اولی که به هم میرسن به هم دست بدن. با آقا میگه زن دست بدیم، میگه بده، میگه تو کاتولیک تر از پاپی. حضرت فرمودن وقتی زن و شوهر دست یکدیگر رو میگیرن 10 گناه میریزد و 10 حسنه رویش میکند. امروز هم میگن یه دانشمند چینی هست، میگه که کف دو دست انسان مونیتور بدنه، یعنی هر جای بدن یه نماینده کف دست داره، عصب ها از کف دو دست و کف دو پا عبور میکنن دیگه. ایشون میگه این انگشت سوابه مثلا دست راست نماینده ستون فقرات، میگه این برآمدگی زیر انگشت شست دست راست نماینده قلب است. یعنی زن و شوهر وقتی به هم دیگه دارن دست میدن، دارن یک پیوند قلبی با هم برقرار میکنن، خودش پیام میده، آرامش ایجاد میکنه. چرا ما حتی به مؤمنین میگن به هم میرسید به هم دیگه دست بدید؟ مؤمنه محبت هامون به هم زیاد بشه. گاهی قد ما دریغ میکنیم، این که دیگه بابا هزینه نداره که، جلو بچه هاتون هم اب نداره دست بدید. در این حد شما مجوز شرعیشو میدیم، اشکال نداره. سوم، اینو میخوام هدیه بکنم به خواهران بزرگوار. این روایت خاص خانوم هاست. در روایت داریم یه شخصی آمد محضر مبارک نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عرضه داشت یا رسول الله من یک زنی دارم که وقتی از خانه خارج می شوم مرا بدرقه می کند، وقتی به خانه داخل می شوم به استقبال من می آید. چند جمله دیگه گفت، صحبتاش تمام شد. حضرت فرمودن ای مرد، زن تو کارگزار خداست و به پاس این نیکی که در حق تو می کند خداوند ثواب نیمی از یک شهید رو در نامه عملش ثبت می کند. ولی امروز ما اینا رو فراموش کردیم. تا 11 و 12 شب بشین نمیدونم پا تلویزیون نمیدونم دورهمی ببین، خندبانه ببین، چی ببین، کوف ببین، زهرمار ببین، شب هم میخواد خانم بره بخواب، میگه آقا میخوابیم، صبح آروم پا میشی میریم، من بیدار نشم، میدونی که بعد خواب بشم نمیدونم سرم فلان میشه و حالم فلان میشه. من یه موقع آمار گرفتم، خواهر قابل توجه شما، به اینا خطر برای زندگی. ما چرا میگیم تغییر سبک زندگی داره به زندگی آسیب میده؟ میگن آقا قدیمی ها اینا رو بلد نبودن، چرا زندگی هاشون خوب بود؟ ببین اصلا وقتی نگاه میکنیم اینا همه اینا رو توجه میکردن. چون قدیمی ها رو ببین، کمتر زنی بودش که شوهرش رو صبح تا دم در بدرقه نکنه، به استقبال شوهرش نیاد. ولی در جمعی از آقایون من سوال کردم در یکی از سازمان ها، خودم آقایون شما چند تاتون صبح صبحانه خورده آمدیده داره؟ باورتون میشه مثلا تون جمع شاید 150 نفری به عدد انگشتانی دست دست بالا نرفت؟ خب این همینا میشه زن و شوهر هم دور میشن. من میشه میگم همین سفره‌هایی که پهن میشه، خب صبحونه که نمیخوریم، نهارم که امروز خیلی ها اداراتشون جوریه که نهارم تو خون، شامم که میگه رژیم دارم شام نمیخورم، اصلا سر سفره پرخیر و برکته. ببینیم چقدر روایات داریم همین که زن و شوهر دور این سفره می نشینن، اینا رو داریم حذف میکنیم از زندگی آمون. بعد آقا یواشکی صبح بلند شه، خیلی چشمای نمیدونم خوابالود و فلان و صبحانه نخورده و ناشتا نشده از در خونه بره بیرون، بعد میگه نمیدونم چرا صبح از صبح تو اداره حالم خوب نیست. خب زنی که قرآن میگه لتسکنوا الیها، خواهر و شما آرامشین برای شوهرتون، وقتی آرامش بهش نمیدی اون صبح اول صبح انرژی رو بهش نمیدی، خب معلومه طول روز چجوری میشه دیگه. ولذا این استقبال بدرقه نمی کنیم، استقبال نمی کنیم. مثلا خیلی خانوما بیان آقایین تو مشاوره به ما میگن، میگن آجا میرم خونه، میرم خانوما مثلا جلو تلویزیون دراز کشیده، یعنی یه زحمت به خودش نمیده تا دم در بیاد. بعد میگیم چرا زندگی اینجوریه، چرا مردامون اینجوریان، چرا زنامون اینجوریان. همین ببین ریز ریز داریم گوشه ها رو زخمی میکنیم، آسیب میرسونیم به زندگیمون. خب مرد وارد خونه میشه، من میشه میگم مرد وقتی وارد خونه میشه، خانم ما باید مثل یک مهمان با مردتون برخورد بکنید، شما مدیر داخل خانه هستید. وقتی حضرت زهرای مرضیه و امیر المؤمنین رفتن محضر پیامبر گرامی اسلام، تقسیم کار که شد، حضرت فرمودن علی جان تو مدیر بیرون خانه، مسئولیت های بیرون به عهده تو، زهرا جان تو مدیر داخل خانه، مدیر داخل خانه از زن، بعد مدیریت بکنی. اینا مدیریته. این سه تا روایت برای موضوع اول. ببینید کل این نگاه محبت آمیز و دست دادن و استقبال و بدرقم سرجم 7-8 ثانیه بیشتر زمان نمیگیره، 10 ثانیه بیشتر زمان نمیگیره، ولی آرامش دهنده. البته یه جایی یه روایت رو که میخوندم، همین روایت آخر رو، یه خانمی آمد گفت به تو، من شوهر من میگه من رو استقبال و بدرقه نکن، خوشم نمیاد، نمیدونم چرا. گفتم بذار من میگم چرا. گفت اینقدر خانما صبح آقا داره در میره بیرون، فرمان دادناشون شروع میشه، زور زود میایی، یا گوشتم نداریم، مرغ نخریدی نیایی خونه، نون که اصلا بدون نون نمیایی خود. خب این مرد میگه به جایی که دنبال من راه میفتی همینجا بشی. ولی زا بدونین خواهران، دو جا نباید به شوهراتون فرمان بدین، یکی هنگام خروج، یکی هنگام ورود، جای دیگه بدین. البته اصل دستور دادن خوب نیست بین زن و مرد، ولی درخواست کردن خوبه. درخواست آدم خرید داری یادداشت کن با آقاتون، مثلا داره صبحانه میخوره، آقا بی زحمت اینا رو هم سر راهتون زحمت نیست بخرید، ولی اون خالصا و مخلصا آقا رو بدرقه کنید. این یک. دومین چیزی که آرامش دیداری میده، ببینین این وضعیت ظاهری انسان به انسان آرامش میده. من اولا خودم و آقایون شروع بکنم، ببینیم ماها چجوریم. الان ماشاءالله ما آقایون رو اینجا میبینیم خیلی خوشبوش خوشتیب، خدا انشاءالله همه تون رو حفظ بکنه. چه الهی آمینی هم میگن، خدا حفظتون کنه انشاءالله. ولی تو خونه ها ما چجوریم؟ یعنی واقعا پوشش های ماها تو خونه هم به زنامون آرامش میده؟ الان مردای ایرانی معمولا خوب نمیپوشن تو خونه، میاد مثلا تو خونه یه پیرجامه میپوشه، این ارثیه خونه مادرشه، یعنی میگه من شب اینو نپوشم خوابم نمیبره، کش شل تا زیر گردن که میکشه بالا، یه زیرپوش جلوی سوراخ، پشت سوراخ، جلو زن و بچه میاد میره. اونم که خیلی دیگه زنونه است. بله. ولی مرد بعد تو خونه خوش، شاید شما بگین حاج آقا کار دارید دست ما میدید امشب، آیا اینا استنادره؟ بله. و همینه که ما میگیم ما دینی زندگی نمی کنیم. مالک ابن اعیان میگه من یه موقعی رفتم محضر امام باقر علیه السلام، میگه وقتی رسیدم به منزل حضرت دم، آقا تو اتاق ملاقات ها و بیرونی نیستن، صدا رسوندم یا ابن رسول الله کجا تشریف داره؟ آقا فرمودم بیا من درونی، مثلا تو حیاط یا اتاق داخل. میگه یا الله، گفتم و رفتم و میگه تا امام رو دیدم خندم گرفت. امام یه لبخندی زدند و گفتم مالک من میدونم تو به چی میخندی، تو به رنگ لباس من میخندی، چون تو نقل حضرت لباسی زرد یا قرمز پوشیده بودن سر تا سری. گفت بله آقا، ما بیرون شما رو دیده بودیم خیلی سر و ساده، فکر نمی‌کردم مثلا تو خونه اینقدر شیک بپوشید. حالا تعبیر امام باقر رو دقت کنین، قشنگه. امام فرمودن مالک من خودم هم از این رنگ خوشم نمیاد، چون همسرم دوست دارد به خاطر او میپوشم. ما امروز عمل نمی‌کنیم. خصوصا من این رو به شما بگم، امروز خصوصا جوان ترا امروز این ضرورت دارد. پیامبر فرمودن من نگران زنهای آخر الزمانم. گفت آقا چرا؟ فرمودن میترسم اینها مثل زنهای بنی اسرائیل بشن. چطور؟ حضرت فرمودن مردان بنی اسرائیلی به خودشون نرسیدن، زنهاشون منحرف شدن. من دور از جون جمع حاضر اینا میخوام بگم، مهم روی پدیده هایی داره تو جامعهمون شکل میگیره، زن شوهرداری که داره منحرف میشه. بین نه به خاطر فقر مادی ها، میوزش هم خوبه، ماشین شاسی بلند هم سوار میشه، به خاطر فقر عاطفی در این اتفاق میفته. حضرت داره میگه یا مراقب باش، به خودت برس. تو محیط خونه گاهی اوقات مرد باید خوشبوش باشه. من یه موقعی به شوخی و جدی میگفتم، میگفتم ما این میزای آرایش همون باید اون ور در خونمون قرار بگیره. خانوم وقتی وارد خونه میشه باید برای شوهرش آرایش کنه، نه وقتی داره میره بیرون. آقا وقتی وارد خونه میشه باید خودش رو معطر بکنه، به سر و وضعش برسه، موش رو شانه بزنه، محاسنش رو شانه بزنه، وارد خونه بشه. ولی ماها نه، برای بیرون، نمای بیرونیمون خوبه. زن و مرد بیرون میریم به خودمون میرسیم. درسته که اونوری باید باشه. این کم داره اتفاق میفته تو جامعه ما. مرد باید تو محیط خانه آراسته باشه، توجه کنه. من جسارتا این رو عرض میکنم، زیر به کرمان بردن در جمع شما، شما میدونین انشالله رعایت هم میکنین، ولی ببینیم برادران تو محیط خونه مرد باید مبادی آدام هم باشه. نمیخوایم بگیم خیلی بس عمل بکنه، یه دی زنش وقتی میبینتش خوشش بیاد از این مرد، مثلا چای میخوری بابا هرت نکش، میخواد برنج بخوره میونه مثلا غذا داره میخوره انگار ملات داره برای بنای داره، این وسطش نمیدونم باز میکنه خورش میریزه، اصلا زنه چپ چپ داره به این نگاه میکنه. بعد بهش میگه خب حالا چرا؟ میگه حالش اینجوری بیشتره. و ببین با طرف مقابل داره چه نگاهی به تو میندازه، اینا رو باید دقت کن. حالا بریم سراغ خانما. و زن هم باید تو محیط خانه خوشپوش باشد. من یه سوال رو از خانم‌ها میپرسم دنبال جوابش هم نیستم. آخرین باری که لباس زیبای مجلسی تو خونه برای شوهرتون فقط پوشیدید کی بوده؟ به وا مصیبت ها، اونم تازه شب عروسی هم برای شما نپوشیدن که. واقعا مرد میگه از این خوشم میکرد، میگه نه این به درد نمیخوره. جوونا رو دیدین دیگه، پس معلومه برای مردش هم نپوشیده اون رو. خب خیلی بده. و خصوصا خواهران ببینید، ما های قاید باید آسیب شناسی کنیم. مثلا میاد تو مشاوره میگه نمیدونم چرا مردم بیرون خونه چشش هرزه. ما هرز بودن بده ها، توجیه هم نداره، نباید هم باشه. بعد میشینی با آقای صحبت میکنی، میگه آجا میرم تو خونه هر چی نگاه میکنم به سر تا پای این زن میبینم اونجوری که من دوست دارم نمیپوشه، اونجوری که من دوست دارم آراسته نیست. گاهی اوقات زن و مرد باید برای هم زندگی کنن، نه برای خودش. جوان آمده ببینه حالا خود خانوما قضاوت کنن، جوان آمده میگه آقا من دوست دارم خانومم موش بلند باشه، میگه میره کوتاه کوتاه میکنه. میگم چرا؟ میگه میخوام راحت باشه. خب ببینید این مرد وقتی به این زن نگاه میکنه یعنی لذت میبره اون وقت. بعد میگم مردا البته خودخواه، نه خودخواهی نیست. گاهی اوقات اتفاقا ویژگی زن و مرد اینه که بعد برای همدیگه متحمل سختی بشن. من مرد گاهی اوقات یه جور زحمت میکشم، سختی تحمل میکنم برای اینکه شما راحت باشید. گاهی اوقات شما هم باید سختی ها رو تحمل بکنید برای اینکه من خوشم بیاد. اینها زندگی رو حفظ میکنه. و اینا هر که راه خودش رو بره خودخواهانه حرکت بکنه که میپاشه زندگی از همدیگه. پس ببینید زن هم باید در محیط خان، خدا رحمت کنه مرحوم شهید دستقیب رضوان الله تعالی علیه، میفرمودن که زن مثلا میبینه ساعت 2:30 آقاشو میخواد بیاد خونه، الان ساعت 2 میخواد بره مشغول یه کاری بشه، این اگه دست به این کار بزنه نمیتونه به خودش برسه. ایشون میفرمونه اول برو به خودت برس، بعد برو مشغول اون کار شو که شوهرت میاد تو خونه تو رو آراسته ببیند. و اینم عرض بکنم جنس آراستگی در محیط خانه جنس غذا خوردنه. یعنی چی؟ یعنی من اگه امروز صبحانه میخورم اینه که بگم آقا تا یه ماه دیگه صبحونه لازم ندارم، فردام دوباره میخوام. امروز زن اگر آراسته است برای مردش اینه که بگه حالا تا 2 ماه دیگه ولش کن، نه فردام من لازم داره. ولی توجه کنی اینا زمینه ای رو فراهم میاره برای آرامش بصری، اون آراستگی های زار. من هم نمیخوام بگم همش آرایش کنن، پیرایش ولی باشه، لباس قشنگ بپوش، نمیگم لباس مجلسی بپوش، ولی باب طب شوهرت مثلا مراعات بچه هامونم بکنی، اینو یادمون نره. تو خونه بچه ای داری مراعات بشه. خب اینم شد یه نکته. اما من یه نکته هم اینجا عرض بکنم، حالا چون این بحث آسیب شناسی رو گفتیم بگم، متاسفانه امروز برخی چیزا رو ما داریم شل میاییم تو زندگی آمون. مثلا خانم ببینیم خیلی راحت آرایش میکنه میره بیرون، شوهرش هم مثل زیر زمینی، این خیالش نیست. و این بدترین حالت برای زندگی مشترکی که ما نسبت به رفتارهای غلط همدیگه بیتفاوت باشیم، این بدترین حالته. روایت داریم اگر خدایی نکرده زنی آرایش بکنه توی کوچه و خیابون بره، به ازای هر قدمی که برمیداره اگه شوهرش به این امراض، خدا یک خانی از آتش برای مرد تدارک میبینه. خب ببینیم واقعا اگه دوست همدیگه هستیم باید اینا رو رعایت کنیم. این پر دومی، اون آراستگی ظاهر رو باید زن و مرد داشته باشن که به هم آرامش بدن. من نکته سوم و آخر رو برای امشب بگم. سومی نکته این است که باید زن و شوهر تداعی کننده خوبی برای همدیگه باشن تا با دیدن هم آرامش بگیرن. هیچ وقت فکر کردیم که چرا حضرت زهرا و امیرالمؤمنین از دیدن همدیگه آرامش میگرفتن؟ بذارید من براتون علتش رو بگم. یکی از علتهای عمدش این بود، وجود مبارک زهرای مرضی تجسم همه خوبی ها بود. آدم میگه یه شاخه گل میبینه آرامش میگیره، همه خوبی ها رو ببینه آرامش نمیگیره. امیرالمومنین علی علیه السلام تجسم همه خوبی ها بود. برای همین حضرت زهرا تا علی رو میدید غیر از خوبی در او چیزی نمیدید، آرامش میگرفت. و زن و شوهر هم باید همینجور باشن، باید رفتارهای خوبشون نسبت به همدیگه زیاد باشه. بلذا گاهی اوقات تا خدایی نکرده، حالا اونو کار نداریم که مرز الهی رو نباید آدم بهش تعدی بکنه، ولی تا جایی که به مرز الهی تعدی نشده ما اونجوری باشیم که طرف مقابلمون دوست داره، هیچ اشکالی هم نداره. اونجوری حرف بزنیم که همسرم دوست داره، اونجوری غذا بخورم که همسرم دوست داره، اونجوری محبت بکنم که همسرم دوست داره، اونجوری احترام بگذارم که همسرم دوست داره. وقتی این اتفاق افتاد، رضایت خدام در دل این هست، آرامش ایجاد میشه. ولذا ما اگر بخواهیم در مسیر خانواده اسلامی، خانواده قرآنی که بر اساس سیره و روش اهل بیت علیهم السلام از حرکت کنیم، مهمترین الگومون همون الگوی زندگی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ماست که از او درس بگیریم. ما امشب یک گوشه، یک قطره، ذره از دریای بیکران سیره زیبای زندگی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها رو براتون تقدیم کردیم. بعد می‌بینید این جمله کوتاه هم ذکر توسل من باشد. بعد شما می‌بینید که چگونه عاشقانه در کنار یک دیگر زندگی کردن. دلها به سوزد و لحظه‌ای برای امیرالمؤمنین که وقتی فرزند بزرگوارشون آمد داخل مسجد، خبر شهادت مادر رو داد. شما ها میدانید فاصله مسجد پیامبر تا خانه امیرالمؤمنین بسیار کوتاه بود، چند قدمی بیشتر نبود. راوی میگه دیدم مکرر امیرالمؤمنین فاصله رو بر زمین افتاد و بلند شد. کسی زمین خوردن علی رو ندیده بود، ولی در خبر شهادت زهرا دیدن. اما او میگوید که وقتی وجود مبارک امیرالمؤمنین به بالین بیروح زهرا رسیدند، همین که دیدن روی چهره زهرا رو پارچه‌ای کشیدند، کنار بستر زهرا بر زمین افتاد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم. الهی به حق فاطمه الزهرا یا الله، یا رحمان و یا رحیم، هر روز که بر عمر ما افزون می شود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزای. قلب حجتت ولی است از ما راضی و خشنود بگردان. الان عرض تسلیت ما به محضر مبارکشون ابلاغ بفرما. نسل ما را صالح و شایسته اهل نماز، اهل محبت به اهل بیت قرار بده. اماممون شهدا، شهدای مدافع از حرم بر سر سفره صدیقه طاهره سلام الله علیها مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت توفیقات روزافزون عنایت بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.